بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب تقبل الله اعمالکم ان شاء الله و هم زیاراتتون که بعض از آیان مشرفه که عتبات عالیات شدن زیارت حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، ان شاء الله هم زیاراتتون قبول باشد، هم دعاهایی که کردید مستجاب باشد، چه در حد در حق خودتون چه در حق دیگران، و همچنین عزاداری هایی که در این دهه مبارکه انجام شده امیدوار هستیم مورد قبول قرار بگیره و اسم همه ما در دفتر عزاداران اهل بیت در این دهه شریف ثبت و ضبط باشد، که قطعا موجب سعادت هم دنیا هست و هم سعادت آخرت ان شاء الله. خب یه مقدارم طولانی شد تعطیلات، ولی خب به جا هم هست در یه مواردی، در یه مواقعی آیون معلوم هست که تعطیلات معناش توقف در بحث و مطالعه و نوشته و اینا نیست. معمولا آیون کارهایی که عقب مونده دارن راجع به همون امور تحصیلی در این جور موارد انجام میدن، که انشالله از همه شما این تلاش و زحمتی که برای تعلیم و تعلم علوم اهل بیت دارید انشاءالله توفیق بیشتر داشته باشید و مورد قبول پروردگار و عنایت ویژه حضرات ائمه اطهار سامانه کن باشد انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در استدلال به روایات بود برای اثبات ولایت فقیه، به روایاتی که وارد شده در این زمینه تمسک کنیم برای اثبات ولایت فقیه. روایت اولی که خوندیم توقیع مبارک بود که اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این روایت رو، توقیع رو، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بررسی کردیم و هم از نظر سند کامل بود و هم از نظر دلالت. روایت دومی که خوندیم مقبوله عمر ابن حنظل است، این رو هم گفتیم هم از نظر سند بحث میکنیم و هم از نظر دلالت. راجع به سند بحث شد، مفصلم صحبت شد، که عمده بحث رو خود عمر ابن حنظله بود که آیا این مورد وثوق هست یا نیست. در رجال مدح و توصیفی ازش که ثقتون یا ممدوحون یا غیر ممدوح نیست ذکری نشده، باید با قرائن فهمید. گفتیم بر این که قرائن متعددی هست برای ثقه بودنش، چهار تاش روایته که مرحوم آی خویی در معجم رجالشون شش تا قرینه و دلیل اقامه کردن، چهار تاش روایت. اون تا ایشون رد میکنه که روایات از نظر سند ضعیف. عرض کنم که و گفتیم اون در بحث آخر که تعجب هست از مرحوم آی خویی که در معجم تا تمام این جهاتی که قرینه برای موثق بودن عمر ابن حنظله همه رو رد میکنه و قبول نداره، ولی در فقه در مبانی تکمله که بحث قضا و شهادات هست، اونجا خودشون به این روایت عمل میکنن، عمل کرده، فتوا داده در کتاب الشهاد، کتاب القضاء مبانی تکمله. اونجا بحثی که داشتیم ما نقل کردیم کلام ایشون را. ایشون یکی از ادلهشون برای قضا و عرض کنم که چه میشه استناد کرد به قضا و حکم قاضی و همین روایته و بشم عمل کرده. بله، بالاخره قبول کرده، جور نیست که الان داره ایشون رد میکنه که این مورد در معجم رد میکند موثوق بودن و عرض کنم که قرینه برای اینکه این حتی حسن بودن رو رد میکند، ولی عمل کرده به طبقش. علی ای حال یک کلامی از امام من نقل میکنم رضوان الله تعالی علی. ببینید این دیگه که حرف حرف تمام است. مرحوم امام در همین کتاب البیعشون این عبارتشون هست، فرمود و روایه همین مقبوله رو فرمود، و روایتو من المقبولات التي دار علیها رحل قضا. رحل قضا، این تمام بحث در قضاوت بر محور این روایت، روایت روایتی است از مقبولاتی است که دور میزند، دار علیها رحل قضا، اون آسیای قضا بر این محور دور میزنه، و عمل الاصحاب بها، اصحاب کلن به این روایت عمل کردن، حتی استفدت متصفش کردن بالمقبوله، متصف شده به این عمل کردن به کیفیتی که متصفش کردن این روایت رو به مقبوله، میگن مقبوله عمر ابن حنظله. فضعفها سندن به عمر ابن حنظله مجبورم. این قدما اومدیم بحث کردیم در کتاب فقهیمون که روایت اگر ضعف سند داره ولی مورد عمل اصحاب قرار گرفت و مشهور بهش عمل کردن، این عمل مشهور طبق روایت ضعیف جبران میکند ضعف سند رو. پس اگر ضعفی هم از نظر عمر ابن حنظله در این باشه، چون قبول نداره ضعف رو، اگر ضعفی هم باشد مجبور است به عمل اصحاب. عرض کنم که ما ان شواهد الکثیره المذکوره فی محلها، همون شواهدی که در ما مقانی در رجالشون آوردن، خود آی خوی آورده، فرمود لو لم تدل علا وساقته، اگر این قرائن دلیل بر موثق بودنش هم نباشه، فلا اقل من دلالتها علا حسنه، دیگه این جهت رو که نمیشه رد کرد که این روایت حسنه، یه شخصی که مورد وثوق هست و مورد عرض کنم که قبول هست و مورد اعتماد و مورد روایت نقل کرده، میشه حسنه. حسنم از روایاتی است که معتبر قابل عمل هست. اینم نظر مرحوم امام که واقعا نظر دیگه عادلانه و حد حرف آخر رو بیان کردن. بنابراین پس ما خیلی دقت در این جهت که آیا این مقبول از نظر سند معتبر هست یا نه، دقت بیش از این لازم نیست و همین مقدار اعتبار سند برای ما کافی است.
دلیل باشه و جایی
بالاخره اگر روایت رو قبول میکنیم باید مفادش و محتواش رو بپذیریم. خب حالا برسیم در دلالت، ببینیم دلالت داره یا نه. حالا از نظر سند، از سند میگیم معتبر، قابل استناد است، میشه به این روایت استناد کرد. اما حالا دلالتش چیست؟ اونو حالا میخوام تازه شروع میکنم. عرض کنم که اما دلالت مقبوله، پس از نظر سند خدشه‌ای درش نیست و قابل اعتماد. اما از نظر دلالت که آیا بفرمایید شما دلالت بر ولایت فقیه دارد یا ندارد، اثبات میکند این ولایت رو برای فقیه یا نه. مرحوم امام قبل از این که وارد به معنای روایت بشن، چون در روایت امام صلوات الله و سلامه علیه تمسک میکنن به یه آیه که یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، به این آیه تمسک میکند امام که خداوند فرموده است که باید کافر بشید به طاغوت، حرف طاغوت رو قبول نکنید، زیر بار نرید. و اینا یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، میخوان تهاکمشون و نزاعشون رو پیش طاغوت ببرن، در حالتی که مأمورن که مخالفت کنن طاغوت رو. امام در این متن روایت به این آیه تمسک کرده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این آیه در قرآن یکی نیست، سه تا آیه است پشت سر هم و اینا مضمونش یکیه. بنابراین اگر ما بخواهیم به این آیه که امام تمسک کردن بش کاملا روشن بشه برامون، اون دو آیه دیگر رو هم تفسیر کنیم، معنا کنیم، چون مجموع سه تا آیه یه مطلب رو میگه. اگر میخوام تمسک کنیم به آیه، به هر سه آیه تمسک کنیم، نه فقط به یک آیه که امام در روایت به این آیه تمسک کرد. لذا مرحوم امام قبل از ورود در بحث دلالی روایت که آیا دلالتش چی هست، به این سه تا آیه تمسک کرد. حالا این سه تا آیه در سوره نساء هست، آیه 58 و 59 و 60. این سه آیه پشت سر هم در سوره نساء. خب این سه تا آیه رو ما مفهومش رو بفهمیم، به درد میخوره برای مطلبی که میخوام از روایت در بیاریم. آیه اول عرض کنم که این آیه است که میفرماد یریدون ان یتبل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این روایت سوره نساء آیه 58. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند امر میکند شما رو که امانات رو به اهلش، به صاحبش رد کنید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، هرگاه هم که به ید شما آمد که حکومتی در دست شماست، در اختیار شماست، میخواد حکومتی بکنید، فرمان روایی بکنید، فرمانی صادر بکنید، ان تحکموا بالعدل، حاکم به عدل باشید. این آیه است. خب ظاهر این که میفرماد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، مراد از امانات چیه؟ امانات رو به اهلش رد کنید. خدا دستور میده، امر میکنه، تؤدوا الامانات، برگردونید امانات رو به اهلش. مراد از امانات، اکثر علما متفقن بر این که این مطلق امانت، چه امانت؟ امانت خلقی باشد، مردمی باشد، یا امانت خالقی، هر دو واجب است. عرض کنم که ادایش به اهلش، رد کنیم به اهل. امانات خلقی به تعبیر امام اماناتی است که مردم بینشون رد و بدل میکنن. یک کسی مالی رو امانت میذاره پیش کسی، عرض کنم که اموالی است میگرده تو دست مردم، از یک کسی به پیش دیگری امانت. این یه جور امانت، امانتی است مال مردم سمر کنم که واجب است اداء این به اهلش، به صاحبش برگردن. یه امانت، امانت الهی است. بله بله بله، هر چیزی که امانت، ولو اینکه یک مطلبی است میگه این مطلب شما امانت باشه، حق ندارد این رو دیگری جای دیگه. من المجالس و بالامانات، مطالبی که تو این جلسه صحبت شد میگن امانت، حق ندارد اون طرف به دیگری یا جای دیگه نقل بکنه. یه امانت، امانت الهی است. مراد از امانت الهی همون احکام خداست. تمام احکام الهی امانت‌های خدا هستند پیش مردم. همین امامت یک امانت الهی است. خداوند به افرادی منصب امامت رو داده، این امانت الهی است. حتی در یه روایتی مرحوم صاحب مجمع در مجمع البیان نقل میکنه، قال ابو جعفر علیه السلام ان اداء الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج من الامانه. نماز امانت الهی است، شما از خدا، از شما خواسته اداء این امانت که فرمود امانات رد کنید به اهلش ادا کنید، مراد از اداء این احکام این است که به همون کیفیتی که مطرح شده و خواسته شده ما انجام بدیم. اتیان اون احکام، امتثال اون احکام، علی ما هو علیها، بر همون جور که خواستند انجام بدیم، این اداء این امانته. بله بله، از اداء الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج من الامانه. این روایت از امام باقر نقل میکنه. همه این احکام الهی امانته، امانت خداست عند العباد. اداء این امانت به این است که امتثال کنیم این اوامر خدا رو، نواهیش رو اون جور که مطالبه شده ادا کنیم، این میشه اداء امانت. پس ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، یعنی احکام الهی، تکالیفی که خداوند به گردن شما گذاشته امانت هست پیش شما، باید اینها رو انجام بدید. الا ما هو علیها، این یه فراز آیه است که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چه امانت مال مردم باشد چه امانت مال خدا باشد، واجب است ادایش. بعد فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این میرسوند که خب احکام الهی، امانت الهی است پیش مردم. خب یکی از این احکام حکومت، زمامداری، اداره خلق از طرف خدا به عهده کسی قرار داده شد، این یه حکم الهی است، این یه امانت الهی است. اون کسی که این حکومت رو میپذیره، این امانت الهی به گردنشه، باید این رو ادا کند. چه جور اداء این امانت؟ به این است که ان تحکموا بالعدل، این حکومت رو به نحوه عدالت پیاده بکند. هر اختیاری که در حکومت بهش داده شده میخواد اجرا بکنه، اداره امور مردم، تدبیر امورشون، در مطلق تدبیر امور ان تحکمو بالعدل، به عدالت رفتار کنید. خب اینم پس یکی از احکام الهی است، از امانت‌های الهی است، باید ادا کنیم. ادایش به چیه؟ ادایش این است که ان تحکمو بالعدل، عدالت رو در بین مردم پیاده کنند، به عدالت رفتار کنند، جلو تعدی و تجاوزها رو بگیرد، خودش تجاوز نکنه در حکومت، ظلم نکنه، جلو ظلم دیگران رو هم بگیرد. این آیه پس اول به طور کلی می‌فرماد وظیفه شما این است، شما مأمورید امانات رو به اهلش رد کنید. از مصادیق امانت حکومت می‌فرماد هست، و این حکومت هم اداء امانت به این است که ان تحکمو بالعدل. این حالا همین عرض کنم که مراد از حکومت اینجا آیا یعنی قضاوت کردن بین مردم، آیا این مراد، یا اینکه نه اینجا از مصادیق امانت الله است، این حکومت رو از مصداق امانت الهی بیان میکند. اول امانت رو فرمود رد کنید به اهلش، بعد مصداق امانت حکومت. دو جور ما حکومت داریم، یه وقت است که اختلافی که بین افراد پیش میاد و به حاکم مراجعه میکنند، یک اختلافی است که اثبات و نفی داره، یک کسی میگه ادعای روش دارد، یک کسی رد میکنه، مثل مدعی و منکر. اون میگه آقا اینقدر از این فلانی من طلبکارم، اونم میگه نخه دروغ میگه، طلبکار نیست. این احتیاج به تحقیق داره، مدعی باید برای اثبات دعواش شاهد بیاره، احتیاج به شهود هست. اگر نیست منکر قسم بخوره، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با یمین و با شهود و اینها قضاوت تمام میشه. یه وقت نزاع اینجوری است، یه کسی ادعایی دارد، دیگری نفی میکنه که محتاج به بینه است، باید اثبات بشه، شهود بیان، قرائن بیاد تا ثابت بشه، یا اون قسم بخورد تا از گردنش بردارد. این جور نزاع به قاضی مراجعه میشه، باید به محکمه بره. در محکمه است که قاضی باید برای اثبات این دعوا شهود بخواد تا اون طرف مدعای خودش رو ثابت کند، نشد حرف منکر. این یه جور دعواست و مراجعه میشد به قاضی، و حاکم در این دعوا قاضی است، اونه که باید حل بکنه. یه جور دیگه دعوایی هست که اختلافاتی پیش میاد، این دیگه بین نفی و اثبات نیست، ثابته، منتهای قدرتی میخواد برای اعمالش. یه کسی میگه آقا این آقا مال مرا غصب کرده، دزدی کرده، اومده خانه ما مالم برده. اونم نمیگه من دزدی نکردم یا غصب نکردم، آدم قلدره، زیر بار نمیره، پول مال مغصوب رو پس نمیده. این اعمال زور میخواد که با قدرت بره این مال رو از این طرف بگیرن بدن به ذی‌حق. یه وقت این جور دعواست، ادعا میکند آقا ایشون پسر منو کشته، قاتل پسر منه، ولی من دسترسی ندارم، قدرتم نمیرسد دم چیز رو استیفا کنم، حقم رو، دمی که طلبکار. اینا یه قدرت میخواد. در این جور منازعات دیگه به قاضی مراجعه نمیشد، مطلب ثابته، بیانه و شهود و یمین نمیخواد، این ثابت است، این آقا غصب کرده، این آقا قاتله. منتها زور نمیرسد که این ازش مطالبه کنن حق را. در این جور منازعات باید به ولات عرض کنم که مراجعه کنن، نه به قضات. والی، حاکم، اونی که قدرت دستشه، عرض کنم که تسلط بر این کشور رو، عرض کنم که امور دائره بر کشور داره، اونا باید مراجعه کنن به حاکم، ولات مردم، والیها، اون بفرست با قدرتی نظامی و اون طرف رو بخوان پول رو ازش با زور بگیرن. پس یه دسته احکامی هست که قاضی صادر میکند در حل یه جور منازعات، یه احکامی هست که ولات برای اعمال قدرت، برای گرفتن حق از اون کسی که ممتنعه، زیر بار نیست، ممتنعه، حق رو ادا نمیکنه، با زور ازش بگیرن. پس دو جور حکومت داریم، یکی قاضی است، حاکم بین اونجایی که نفی و اثبات دارد، و یکی والی و حاکم اونجاهایی که اعمال قدرت میخواد. هر دوش حکومته، یه حکومت حاکم قاضی است، یه جا حکومت با والی است، اون کسی که ولایت امر به عهدش هست. این که قرآن فرمود و اذا حکمتم بین الناس، اطلاق دارد، هر دو رو میگیرد. هم اونجایی که مراجعه به قاضی میشه، قاضی باید حاکم باشد، یه جور حکومته، و هم اونجایی که والی باید حکومت کند، بره حکم بدهد که برید فلانه رو بگیرید، دستگیرش کنید، اموالش رو ازش بگیرید. اینم یه جور حکمه. حالا ده همین بحث همینه که این حکومت، ببینید حکومت ببینید ما میگیم حکومت، این حکومت، این مقام، این منصب امانت الهی است. فرق نمی کند قضاوت باشد یا اعمال قدرت باشد، ببینید فرق نمی کند در این حکومت، که این حکومت رو قاضی باید اعمال بکنه یا حکومت رو والی باید اعمال کنه. این مقام، بله، از طرف خداست و امانت الهیست. بله همین دیگه. خب بله، شما کس نگفته شما واگذار کنید، از طرف خدا به شما، با حاکم اون کسی است که از طرف خدا بهش داده شده.
این آیه وقتی می ترد الامانات الى اهلها به من مدهنه، این دستور میده
امانتی که به عهده شما هست، کی به شما داده دیگه؟ اونو که اینجا نت بیان نمی کنه که بله. نه، از مصداق مسلم بلا فاصله بعد از ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم، میخواد مصداق یکی از مصادیق امانات همین حکومت. یعنی چه؟ چرا؟ چه فرق میکنه؟
شما امانت رو به اهلش، یعنی اون انتخابی که داریم اهلش انتخاب کنید،
اهلش رو انتخاب کنید؟ انتخاب میخواد بگه؟ نه، این منصب رو داریم، این مقام.
میخواد حکم تو تفسیر امانات هست، باید امانات اذا حکم تو میخواد بگه این حکومت تفسیر امانات.
اذا حکم تو یعنی اگر حکومتی به دست شما اومد و خواستید حکومت کنید، حکم بعد، چون امانت الهی است. حالا که امانت شد، باید به کیفیتی که خدا فرموده شما ادا بکنید، با اون است که ان تحکموا بالعدل. بله، اما حالا آیه ظهور در این دارد که از مصادیق امانت شمرده شد. یکی از بالاخره، ببینید این مقام و این منصب امانت الهی است، مثل امامت، امامت رو میگیم امانت الهیست. خب اذا حکمتم بین الناس، یعنی اگر این امانت اومد به دست شما و شما شدید حاکم، میخواد حکم بکنید، امانت که باید ادا بشه، ادا این حکومت چیه؟ ان تحکمو بالعدل. بابا حالا ما کاری به اون نداریم، حالا اصلا ما بحث ولایت نداریم، حالا این آیه رو معنیشو بفهمیم تا ببینیم بعد چی بگیم. بنابراین پس در اینجا یکی از ظاهر این که بلا فاصله بعد از این که ان تؤد الامانات الی اهلها رو مطرح میکنه، میاد بحث حکومت و اذا حکمتم، میخواد بگه حکومت هم یکی از مصادیق همون امانته و کیفیت اداء امانت به این است که این امانت رو به نحو عدالت عادلانه پیاده بکنید. اون وقت حکومت، حالا بحث اینه
باب تفسیری از باب چه بابی هست از کجا این میشه مصداق اون از لحاظ ادبی باید درست بشه که باب چه بابی هست که این و اذا حکمتم بشه مصداق ان تعدل امانات.
ببینید اصل بیان این که بعد از ان تعدل امانات این رو مطرح میکند، از باب این که میخواد بگه یکی از اون امانات اینه، یکی از اون امانات یه گفتیم تعدل امانات. حالا ظاهر ما میگیم استظهار میکنیم، ظاهر این که بلا فاصله خداوند بعد از اون حکم ای را بیان میکند چه تناسبی داره؟ تناسب بین ان تحکمو و ان تعدل امانات، تناسبش بین از که از مصادیقم، از این بیان تناسبه، تناسب این جمله با جمله قبل این است که این را از مصادیق بگیریم. اگر از مصادیق شد، اونی که امانت است، حکومت امانت الهی است به نحو مطلق، میخواد اون حکومتی است که قاضی حاکم اون حکومته، میخواد اون حکومتی باشد که والی و عرض کنم که اون زمامدار او داره اجرا میکنه، اطلاق حکومت هر دو رو میگیره.
هم مخالف به هر دو تاش نیستم، ولی تصویرش در زمان قدیم قابل تصویره. الان قاضی هم حکم میکنه و هم دستور به اجرا خودش میده، یعنی خود قاضی هم حکم اعدام و دستور به اجراش هم میده، زیر نظر او قاضی اجرای احکام اجرا میکنه.
امروز که شما تأکید میکنید امروز، ما یک قوه مجریه داریم، یک قوه قضائیه داریم، درسته؟ قوه مجری، قوه قضائیه فقط قاضی است که حکم میکند. اون نه ببینید، بله اون ببینید قاضی، عنایت بفرمایید قاضی، به ما این که قاضی است و دارد قضاوت میکنه، از نظر حکومت یک اختیاری بهش دادن که زور هم داشته باشد به استناد قوه مجریه است، نه به استناد قوه قضایی، به استناد اون قدرت میتوند اجرا کند. لذا
مجریه در تشکیلات فعلی ما اصلا ربطی به این کار نداره،
قوه انتظامی
به استناد اون حکمی که ولی فقیه داده به دستگاه قضا، اینا میتونن این را هم اجرا کنند.
خود قاضی نیرو نداره، ببینید نیرو مال نیروی انتظامی است، ضابطه، ضابط هست، نه اینکه تحت فرمانی باشد، ضابطه اونا، یعنی اینو گذاشتن در اختیار این قدر چه بتوند اعمال بکند کارشا، اگر نتونه اجرا کند که لغوه.
من مخالف به اطلاق هر دو قسم نیستم، ولی میخوام بگم تصویرش در دستگاه قضایی فعلی ما این قابل تصویر نیست.
به فرمایش امام فرمود قاضی قضاوت میکند نه حکومت، قضاوت میکنه، منتها به اعتبار اینکه حاکم است و باید اجرا کند یه قدرتی بهش داده شده. این قدرت مال نیروی انتظامی است، مال حاکمیته، مال ولی فقیه. بله بله، مال ولی فقیه. مال حکومت سق بخش الان داره، قوه قضاییه و مجریه و مقننه. این حکومت عرض کنم که کلی ولی فقیه هست، منتها بخش قضایی رو قضاوتش رو به قاضی میدن، اما اجرایش دستور جدا میخواد، مال خود قاضی نیست. به اعتبار اینکه حاکم است و حکومت او رو اینجا نصب کرده، بعد از قضاوت باید اجرا هم باشد، این قدرت رو بهش دادند. بنابراین پس عرض کنم که اطلاق دارد حکومت. این که فرمود اذا حکمتم، یعنی این امانت الهی به دست شما اومد. امانت الهی حکومت بود. حکومت دو قسم داریم، یک حکومتی است که قاضی اعمال میکند، یه حکومتی است که عرض کنم که والی اعمال میکند. هر دوش از امانات الهی است. و میفرمود اذا حکمتون، وقتی این قدرت به دست شما اومد، ان تحکمو بالعدل، پس اطلاق دارد. هم فقط قاضی را نمیگه، حکومتی که اینجا مطرح میشه اذا حکمتم بین الناس، نه اینکه اگر قاضی شدی، تنها این نیست، اگر حکم کردی، حکمرانی کردی، چه به عنوان قاضی چه به عنوان والی، اگر حکم کردی در هر دو باید حکمتون حکم به عدل باشد. پس از این آیه ما از حکم یه اطلاق فهمیدیم، نه قضاوت. اگر حاکم میگیم، مراد از حاکم تنها قاضی نیست، نمیگیم منحصره. عرض کنم که در کدامه، دو شق دارد. حکومت یه وقت حکومتی است که قاضی حاکم اون حکومته، اونجاست که نفی و اثبات بود و اثبات دلیل میخواست و بیانه میخواد، شاهد میخواد، قسم میخواد، اونجا حاکم قاضی است. یه جا اعمال قدرت میخواد، اونجا حاکم، در اونجا والی است. این آیه اطلاق داره، اذا حکمتم بین الناس، چه به عنوان قاضی اگر حکم کردی، چه به عنوان والی اگر حکم کردی، باید حکمتون حکم به حق باشه، به عدل باشه.
رفت دست خونده استخدام شده قاضی شده، اصلا کار به خدا نداشته. تو قلبم داره قاضی، اونا امانت الهیه، این یا مثلا طرف به زور به مشروعیت به
حضار یک دلیل رسیده به حکومت، به ولایت. ما میگیم
این امانت الهیه، چرا؟ چون
حکومت اصلی ما رو خداست،
چون
اصلا
حرف نداره. ما چرا میگیم این امانت الهیه؟
این یک منصب است، این منصب
منصب خودش اشغال کرده، به یا به شرایط یا به غیر شرایط.
نه ببینید، میگیم خدا بهش داده، که بگیم اینجا پس مثلا خداوند این منصب رو به این داد، میگیم این یکی از احکام الهی است. تصدی این کسی که میره، ببینید تصدی این آقا که میره به هر کیفیتی، به هر دری میزنه تا منصب قضا رو بگیره، این منصبی منصب الهی است، دارد میگیره. این تا مستند به فرمان الهی نباشد، این چه زو؟ ببینید ما میگیم این کی این قدرت رو بهش میداد؟ ولایته، خود این یه ولایتی است. این ولایت کی داده؟ این ولایت رو نه از راه حق گرفته، چرا زور؟ ببینید این بالاخره این منصبی است که با قدرت الهی و ولایت الهی داره کار میکند. میدونم باشه در اونجا،
ما بگیم یعنی قاضی که مثلا توی مثلا فلان کشور دیگه هم داره، منصب الهی داره،
میگیم نه، میگیم اون قصبه، به فرمود رفته قصب کرده این ولایت رو و غیر مشروع هم هست. میگیم نه، نه دیگه نیست، میگیم غیر مشروعه. درسته، ولی این مشروعه. مشروع بودنش به این است که همونجور که گفتن عمل بکنه. ببینم این مشروعیتش رو به چی میدونید؟ آه عنایت بفرمایید، مشروعیت این قاضی رو به چی میدونید شما؟
ما در دین اسلام میگیم
وقتی که حکم نمیخواد، ابلاغ نمیخواد، نباید نسبش کنن. نه اون ولای اونجا اجازه داده شده بهش. نه نه بابا، آخه ولایت خودش یک منصبی است، منصب الهی است. مشروع داریم، غیر مشروع داریم. اگه بله 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 این... نه این شکی درش نیست، این اعمال ولایته. این ولایت رو از ناحیه ولی فقیه بهش داده شده، اونم از ناحیه امام زمان گرفته، به این ولایت دادن که برو قضاوت کن. اگر غیر مشد مشروع نیست. بله بله.
بچه‌ها فرمایش که آقا می‌فرمون فکر کنم بین حکم بین که قبول داشته باشه و حاکم شهر یه تفاوتی وجود داره. اگر من ایشون یه منازعه‌ای داشته باشیم یه نفر قبول کنیم دیگه نمی‌خواد اون شرایط کامل شارع را داشته باشه. واجب داشته باشه.
بله اونو اجازه داده شده است که اگر اومدن قضاوت کردن شما نظر اعمال نظر بکن. اون به عنوان یک قاضی و مشروع بودن حکم تخلف خلاف او رفتار کردن معصیتی نیست. اونم اجازه قاضی تحکیم هم بله. بله نه اینا اینا اصلا اصلا این بله اگر منصب شد، ببینید اونی که منصبه که حکم میخواد ول اعطاء منصب میخواد، اون یک منصب الهی است. اون که اعطاء میخواد، اعطاء هم ولی فقیه از طرف امام زمان، بعد او رئیس قوه قضاییه رو منصوب، رئیس قوه قضایی قضات رو معین منصوب میکنه، همینا که ابلاغ بهشون داده میشه. اگر کسی بخواد توی محکمه بنشیند بدون اینکه ابلاغ داشته باشد برای ریاست اونجا، حکمش نافذ نیست، نمیتوند نفوذ. الان یه حاله، پس آیه این شد که ان تعد الامانات الى اهلها، و یکی از مصادیق امانات هم حکومته. حکومت که امانت الهیست فرق نمی کند، میخواد حاکم قاضی باشد در مورد خودش یا حاکم والی باشد. بنابراین اطلاق این آیه اذا حکمتم بین الناس هم قاضی را میگیرد هم والی را میگیرد، اختصاص به قاضی ندارد. پس بنابراین از این آیه اول ما اطلاق را فهمیدیم که اگر ما حکومت گفتیم، فقط حکومت حاکمیت قاضی نیست، بلکه هم قاضی را میگیرد هم والی را میگیرد. این مال آیه اول. حالا آیه دوم و آیه سوم هم باز اونم مراد همینه. ببینید این سه تا آیه رو که امام تمسک میکنن برای این است که وقتی امام در همین مقبوله عمر ابن حنظله فرمود که انی جعلته علیکم حاکما، بعضی گفتن یعنی قاضی، من تو رو قاضی قرار دادم. خب اگر کسی از طرف خداوند قاضی شد و حاکم اینجور شد، ولی فقیه شد، حکم ولای حکم حکومت حاکمیت قضایی پیدا کرد، این چیکار دارد به ولایت فقیه؟ اگر مراد این آیه این روایت این باشد انی جعلته علیکم حاکما، یعنی انی جعلته علیکم قاضیا، این دیگه نمیتونیم به ولایت فقیه ازش در بیاریم. در وقتی میتونیم ولایت فقیه از این انی جعلته حاکما در بیاریم که مراد مطلق باشد، تنها حکومت قضایی نباشد، مطلق حکومت، مطلق فرمان روایی. اگر این شد وقت بگیم ولی فقیه از طرف امام به نحو مطلق برای زمامداری نصب شده. این سه تا آیه رو میارن، معناش هدف همین است که ما اطلاق رو بفهمیم از حکومت، نه فقط قضا رو بفهمیم. پس این آیه اول خیلی روشن فرمود انا اذا حکمتم بین الناس، وقتی حکم کردید چه در مقام قضا حکم بکنید اطلاق دارد، چه در مقام اعمال قدرت و برای جلوگیری از یه تعدی و تجاوز و امتناع از اداء حق شما قضاوت کردی حکم کردی، این باید ان تحکم بالعدل. پس این معنای حکومت به نحو مطلق هم قاضی رو شامل میشد هم والی رو شامل میشد، این استفاده از این آیه اول. حالا آیه دوم و سوم تا برسیم به اصل مطلب. و صلی الله علی سیدنا محمد.